به نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر. خوش اومدید به 248مین به اضافه تابناک. امشب با این خبرها: ختم برای بدهکار بزرگ نفتی به ایران در قشم، ویدئوی دیدنی از حمله به مخفیگاه بن لادن و جزئیات تازه از توافق کشتن رهبر القاعده، ویدئوی قابل تأمل از بی اطلاعی وزیر صنعت مملکت از واردات امریکایی، دفاع استاد ایرانی از تجزیه کردستان در تهران، تصاویر دیده نشده از شهید مدافع حرم لحظاتی قبل از شهادت، و ویدئویی از آخرین لحظات زندگی ایرانی که برای نجات پرنده ها جان باخت. این آقایی که دارید میبینید اسمش محمد سعید العقیلی، یک تاجر اماراتیه که علاوه بر تجارت‌های معمول در تجارت‌های خاص هم دست داشته، از جمله فروش نفت ایران در دوران تحریم. ایشون اخیراً فوت کرده و جمعی رو عزادار کرده، از جمله مسئولین کشورمون رو. ایران میلیاردها دلار از ایشون پول میخواد و ایشون هم تصفیه نکرده بود و بعد هم که بدرود حیات گفت. حالا میگن شرکتش هم منحل شده و معلوم نیست باید چطور طلب میلیارد دلاری ایران ازش وصول بشه. البته این رو هم به شما بگیم که اگه مسئولان نظارتی بخوان این طلب نفتی ایران رو وصول کنن، هنوز تأکید میکنیم هنوز راههایی هست. بهترین راه ضبط اموال سعید العقیلی در ایران که سیمان قشم یکی از اونهاست، شرکتی که براش توش مراسم عزاداری برگزار شد. آقای العقیلی چند تا شرکت دیگه هم داره که میشه ضبط کرد و بخشی از این طلب رو زنده کرد. ما نمیدونیم چطور در گذشته بدون هیچ ضمانت مالی به العقیلی و زنجانی و اشخاص دیگه که اسمشون رو نشده نفت مملکت رو میدادن تا ببرن و بفروشن و پولش رو برگردونن. یک کاسف خرد توی بازار چنین کاری با سرمایهش میکنه که مسئولین پیشین با سرمایه ایران همچین کاری کردن؟ تصاویری که میبینید از مستند آخرین روزهای بن لادن استخراج شده، تصاویری که همون سناریوی معروف کشتن بن لادن رو روایت میکنه. مطابق با اون روایت، عامل نهایی لو دادن بن لادن یک پزشک پاکستانی به اسم دکتر آفریدیه که بعد از عملیات امریکایی ها توسط سازمان اطلاعات پاکستان دستگیر و به جرم خیانت به کشور پاکستان به 33 سال زندان محکوم شد. بر این اساس ابتدا مکانی شبیه به مخفیگاه بن لادن توسط امریکایی ها طراحی شده و نیروهای ویژه امریکایی در اونجا چند بار عملیات رو انجام دادن بدون اینکه از اصل ماجرا خبر داشته باشن. در نهایت هم به این گروه ویژه گفته شد قرار بن لادن رو بکشن و اینها با دو هلیکوپتر به مخفیگاه بن لادن در ابیتاباد پاکستان حمله کردند که در جریان این حمله یک هلیکوپتر آسیب دید و بعد از کشتن بن لادن با هلیکوپتر دیگه ای جنازش رو حمل کردند. اون زمان پاکستان بعد از عملیات به امریکا شدیداً اعتراض کرد و خواستار توضیح امریکا درباره عملیات بدون هماهنگی شد. اما بعد از اون ماجرا سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقی و نویسنده، مدعی شده بود که پاکستان به دستگیری اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده، کمک کرده و کاخ سفید مجبور شد تا اطلاعات این مقاله رو غلط بخونه. حالا هرش در کتاب جدیدی با عنوان کشتن اسامه بن لادن بار دیگه این صحبت‌هاش رو تکرار کرده و برای ادعاش اسناد تازه‌ای رو کرده. هرش در مصاحبه با داون گفته که یک کلونل پاکستانی اوت سال 2010 به سفارت امریکا رفته و گفته ما 4 سال است که بن لادن را در اختیار داریم. به گفته هرش این کلونل بعدم به واشنگتن منتقل شد و الان جای نزدیک واشنگتن زندگی میکنه. این مقام گفته بود عوامل اطلاعاتی پاکستان در منطقه هندوکش بن لادن را گرفتن و پس از ساختن اقامتگاه او در ابیتاباد بن لادن منتقل شد. پاکستانی ها این کار را کردند چون عربستان از آنها خواسته بود. سعودی ها نمی خواستند که امریکایی ها بن لادن را بازجویی کنند. هرش تأکید کرد پاکستان سال 2006 بن لادن را بازداشت کرد و به کمک عربستان وی را در زندان نگه داشت. در نهایت برای حمله ای که رخ داد و تصاویرش رو دیدید، ایالات متحده و پاکستان توافقی رو امضا کردند که مطابق با اون امریکا به اقامتگاه بن لادن حمله میکرد بدون اینکه به نظر برسه اسلام آباد اطلاعی نداشته. اتفاقی که در عمل رخ داد، اما لااقل سعودی ها باور نکردند. آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن که به واسطه حمایت بی‌دریغشون از انحصار خودرو بهشون باید لقب پدر خودروسازی انحصاری ایران رو داد، اخیراً در واکنش به واردات خودروهای خارجی فرمودن
آمریکایی قضیه شودای مهندس.
عرض کنم من اومدم از همکارا پرسیدم چیه، چون خودم نمی‌دونستم. امروز کل مدارکشو گرفتم نگاه کردم و حالا اینو ما دیگه بررسی میکنیم، عرض کنم با دولت با آقای رئیس جمهور هم مشورت میکنیم، یا باید مجوزشو کلم یکون کنیم لغو بکنیم یا بگیم ازش استفاده نکنن. حالا مثلا نمیدونم چیزی وارد شده یا نه، من گفتم برن در بیارن.
آقای وزیر شما دقیقا از چی اطلاع داری برادر من؟ چطور اجازه دادید در بازار انحصاری خودروی ایران خودروی امریکایی وارد شه؟ اگه هم قرار خودروی امریکایی وارد شه، چرا مثل خودروهای چینی نگفتی برن نمایندگی فروششون رو به خودروسازی‌های داخلی بدن تا خودروساز داخلی علاوه بر خودروی چینی خودروی امریکایی هم بفروشه؟ آقای پدر علم انحصار خودرو، چرا به منافع خودروسازهای داخلی بی توجهی میکنی؟ این تصاویر دیروز از درگیری‌ها در قامشلی، یکی از شهرهای شمال شرقی سوریه منتشر شده. درگیری‌هایی که یک سرش ارتش سوریه و یک سر دیگرش کردهای تجزیه طلب این کشور هستند. کردهایی که بعد از بیانیه اعلام خودمختاری در حال توسعه قلمروشون در سوریه هستند و در واقع از اوضاع شیر تو شیر سوریه برای کندن یه بخش از خاک این کشور استفاده میکنن. همزمان با این درگیری ها در عراق هم درگیری بین پیشمرگ های کرد و نیروهای داوطلب مردمی شیعی موسوم به هشت و شعبی با ورود مستقیم رهبران عراقی و امضای یک توافقنامه آتش بس فروکش کرد. درگیری هایی که بر سر به کنترل در آوردن شهر توس خورماتو توسط گروه های کرد رخ داد. توسعه طلبی گروه هایی از کرد ها در دو کشور عراق و سوریه ترکیه رو هم نگران کرده، چرا که مسعود بارزانی گفته در چند ماه آینده همه پرسی استقلال در مناطق کردنشین اقلیم کردستان عراق برپا میکنه و ظاهرا بعد از این همه پرسی که نتیجهش مشخصه، قرار کردستان سوریه رو هم به این محدوده ملحق کنن و بعید نیست بعدش سراغه ترکیه برن. این وسط صدای امریکا یک مثلا مناظره گذاشت و طرف مخالف رو پیروز مجتهدزاده قرار داد که نه تنها گفت مخالف نیست بلکه عملا از این طرح حمایت کرد و حتی گفت باید ایران رو درگیر کنن.
توضیحاتی که فرمودن من فکر میکنم که کوتاهی نداشته باشم از نظر فهم تاریخ کرد و کردستان، و اون توضیح مختصری هم که دادم این است که من موافق هستم، ولی مسئله موافقت من مطرح نیست. مسئله سر این است که کرد باید که این علت وجودی خودش را بپروراند آنچنان که هیچ کس جلوش نتونه وایسه. با عرض معذرت همه فرمایشاتی که کردم من قبول دارم، ظلم هایی که در این کشور در اون کشور در جاهای دیگه اعمال میشه همه را قبول دارم، اما یک مشکل اساسی که به عنوان یک جغرافیدان سیاسی من میبینم در کار کرد این است که کرد هنوز در کمال تأسف هنوز نتوانسته است با خودش کنار بیاد. هنوز بیشترین شکاف ها بین خودشون رو دارن و بیشترین زد و خورد ها رو با همدیگر دارن. عرض کنم حضور شما که من آرزوی من این است که کرد تصمیم میگیرد یه روز که متحد بره مقابله بکنه با عراق و ایران و دیگران. این اتحاد علت وجودیش رو تقویت خواهد کرد. این اتحاد ریزنده ات رو به صورتی در خواهد آورد که هیچ کس نمیتونه جلوش وایسه.
یعنی مشخصا شما آقای مشتهد زاده میخواید بگید که این مسئله رفراندوم که صورت میگیره یعنی از عزت وجودی خود کردها نیست؟ یعنی میخواید بگید که مشخصا چی میخواید بگید؟ بله آقای مشتهد زاده.
نه، علت وجودی اینی نیست که ما با رفراندوم و چیزهای دیگر بخوایم که نشون بدیم. علت وجودی الان صحبت از این شد که کشورهای دیگر این کار کردن، 100 تا کشور بعد از در تشکیل سازمان ملل و غیر ذلک. ببینید ما دو تا آلمان داشتیم، دو تا یمن داشتیم، دو تا ویتنام داشتیم و و و اینها چون علت وجودیشون وجود داشت به اندک تحولی متحد شدن، یک پارچه شدن. ما الان به طور مثلا سرانگشتی میگم ما یک کردستان در ایران داریم، کردستان در عراق داریم، کردستان در ترکیه داریم و مقداری کردستان هم در سوریه داریم و جاهای دیگر. این این کردستان ها با هم باید بسازن یک پارچه بشن، نه از نظر فیزیکی، قبل از فیزیکی از نظر مفهوم.
ظاهرا بعد از حمید مولانا باید سلامی بدیم به پیروز مجتهدزاده. ایشون آقای مجتهدزاده طرفدار تجزیه کردستان ایران، عراق و سوریه هستند. ببینیم از ایشون بابت این صحبتاشون پرسش و پاسخی میشه. و حالا بعد از اون گزارش تلخ، این گزارش تکون دهنده رو از شهدای مدافع حرم ببینید.
هیچ وقت تنها نمیشه.
حالا که من نبودم اون روزا تو کربلا، بیبی بذار بیام بشب برای تو فدا.
مهاجر میشوند، این بار با لباسهای خاکی.
تو بچه شیعه بودی، دیدی حرم بی بی جنگ چند وایسادی فقط نگاه کرد.
مهاجرند، مهاجر فی سبیل الله.
اون کسی رو میخواد از زینب که بره اونجا شهید بشه، اون خیلی آدم میخواد.
درسته که من آدم بدی شدم، ولی هنوز یه غیرتی دارم.
30 ساله که تو خاک جمهوری اسلامی سجده کردیم، روش نماز خوندیم، عبادت کردیم.
وقتی آرپیجی میذاری داری میچرخونی، زنت بچت همه میان تو زرت، همه اینا میخوان مانع بشن که تو بلند نشی، این کار رو نکنی. و وقتی بلند میشی و آرپیجی رو میزنی، دیگه اون وقتی که دنیا رو پشت سرت گذاشتی.
دلم گرمه که راه خوبی رو انتخاب کردیم.
هجرتی که بی قیمت است.
کسایی که میرن مدافع حرم میشن، همه چون با عشق، با خلوص تمام میرن دفاع میکنن از حرم.
مگه بعد مردنش پول به درد اون میخوره؟
به خاطر آبروی سید اسلام، مسلمین و جهان، اینا ما شهید میدیم.
شارژ موبایلم تموم شده، دیگه زیاد نمیتونم صحبت کنم.
جان را در گرو دفاع از مقدس ترین ها گذاشتند.
وقتی خبر شهادت بابا رو شنیدی چه حسی به دست داد؟
حس بعدش این بود که بی پدر شدم، و حس خوبش این بود که پدرم در راه شهادت رسیده و انبیا دعوتش کردن.
بسی که تنشون بگیم سوری، همطور که تا حالا ما یه افتخار من بودی، از این به بعدش هم هست، واقعا بهت افتخار میکنم.
فرمانده باشی،
فرمانده خودتی،
خدا قوت،
یا گمنام ترین مدافع، فرقی نمی کند.
افتخار میکنیم به اینا، واقعا افتخار میکنیم، اینا عزیز بودن.
غمه کجا بسیلی، غمه صورت نیلی، شدن قاتل زینب شدن.
چهره ها ساده و بیریا، با کلامی گرم و صمیمی که بر عمق جان می نشیند.
ای خدا بخواد داریم میریم سمت منطقه عملیاتی. یکی از فیلم های آخر زندگی بود، حتما حداقل داشته باشم خانواده یه چیز دوست دار.
لبریک یا زینب، برو
بقول بچه های ما، از اون دست آدم هاییم که از این قافله شهادت و دیگه جا موندم. از رفیقام، خیلی از رفیقام شهید شدن.
شاید بتوان در 3 کلمه آنها را خلاصه کرد.
هجرت
اصرار داشت که برم، چیزا میگفت بی ویزا، من منو خبر کرده.
همت
فقط عشقش همین بود که خاک از خاک حضرت زینب دفاع کنن دیگه.
غیرت
تو که اینقدر ادعا میکردی تو هیئت ها، میگفتی حسین حسین حسین، خواهرم اونجا دوباره اسیر میخواست بشه، توش کار نکردی؟
روز و شب مورد گفتگوی ما، دیده اهل عالم به سوی ما.
میخواستی ما رو بزنی؟ بکردی الکیه
بچه های فاطمی اونده ها.
پیروز شدیم، بعدی هم پیروز شدیم، بعدی هم پیروز. این چهار رومی پیروزی مونه، چهار رومیه با لطف خدا بوده. ایشالله میگیم 5 و 6 و 7 هم بگیریم.
این خونه ها در دفاع از حریم تشیع ریخته شده، این خونه ها در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام ریخته شده. بزا خیلی ارزش داره.
لشکر فاطمیون قهرمان، قافله پیریان را کند فرا.
لبیک یا زینب،
لبیک.
و اما خبر آخر این که
به خود افتخار میکنیم که در روزگاری زندگی میکنیم که انسانی برای نجات یک پرنده جان خود را فدا میکند.
اینها تصاویر مربوط به آخرین لحظات زندگی کاک امیر ارسلان پیلوتی، قهرمان محیط زیست مهاباد است که جان خود را بر سر نجات جان پرنده مهاجر در روستای گاوازله مهاباد گذاشت.
سپاسگزاریم از اینکه امشب و این هفته هم همراه به اضافه تابناک بودید. تا هفته آینده و به اضافه تابناک های دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.